يا خير نجي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو قرآن، امید که طاعات، عبادات و توسلات شما مقبول آستان حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. امروز سومین روز از شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت هست. بر شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت باد. از همکارانم در برنامه زنده ولعصر بسیار متشکرم که این برنامه رو برای شما به صورت زنده اجرا کردن، کماکان با برنامه‌های بخش دوم امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه و 23 روز از ماه مبارک رمضان از پخش رادیو قرآن در محضر شما عاشقان قرآن کریم هستیم. از شما خیلی التماس دعا داریم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فهم زبان قرآن باشید به مدت 20 دقیقه.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 25 این سوره رسیده بودیم. ما در بخش سوم این قسمت میخوایم در محضر معصومان و سبک زندگی قرآنی رو گفتگو کنیم. آیات 138 تا 141 موضوع این قسمت بود. روایتی در ذیل این آیات وجود داره که ما به سه روایت در اینجا اشاره میکنیم. روایت اول در کتاب کمال الدین جلد 1 صفحه 295 میگن در رابطه با خلقت درختان توسط خداوند متعال از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشون فرمودن که شخصی یهودی به امام علی علیه السلام گفت مرا از اولین درختی که بر سطح زمین رویده آگاه کن. از حضرت خواسته که بگه اولین درخت کدوم بوده، چی بوده سطح زمین رویده. یعنی امام علی علیه السلام فرمودن و اما اول شجره نبتت علی وجه الارض فان الیهود یزعمون انها الزیتونه. اولین درختی که در سطح زمین رویید یهودیان میپندارند که اون درخت درخت زیتونه و کذبو، دروغ میگویند، چون اولین درخت زیتون نبوده است. ولکنها نخله من العجوه، بلکه اولین درختی که روی زمین رویید درخت خرمای عجوه است با عین، که نزل بها آدم علیه السلام معه من الجنه و بالفحل، که حضرت آدم این درخت خرمای عجوه رو همراه با زوجش به زمین آورد از بهشت. فاصل النخل کله من العجوه، اصل همه درخت‌های خرما همین خرمای عجوه است. میگن در پاسخ یهودی گفتش که خدا را گواه میگیرم که راست گفتی. معلوم بود که این دانش را از جای دیگه داشت. روایت دیگه ای رو داریم از امام صادق علیه السلام در ارتباط با تفسیر و آتو حقه یوم حصاده، بخشی از آیه 141 سوره مبارکه انعام. که خدا فرمود
کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
وقتی زراعت به ثمر نشست و آتوا حقه یوم حصاده، حقش رو روزی که دارید درو میکنید بدید. روایت متعددی داریم که قشنگه. میفرمان حقه یوم حصاده علیک واجبون ولیس من الزکات. این که فرمود حقش رو در روز حصاد و درو بدید، میفرماد حق اون روز درو بر تو واجبه و این واجب زکات نیست. واجب چیه؟ ولیس من الزکات، اون چی که بس بدی اینه، تقبض منه القبضه، مشتی و انباشته پس از انباشته از خوشه ها رو به درخواست کننده کمک کنی. نگاه کن، روزی که آدم در درو میکنه ممکن درخواست کننده ای رچه محتاجی بیاد بالا سر باشه، بخشی از اون چی که دروک شده در اختیارش گذاشته میشه. اینا تقبض منه القبضت و ذقف من السنبل لمن یحضرک، برای کسی که حاضر میشه اونجا و سوال میکنه و میخواد. بعد فرمود آتو حقه یوم حصاده، روزی که درو میکنید فرمود لا یحصد باللیل، نباید کشت رو در شب درو بکنه و اینا، ولا یجد باللیل، به خاطر اینکه معمولا سائلی در شب نمیاد بره. اینکه فرمود در روز در حقیقت درو کنید به خاطر اینه که وقتی باللیل درو میکنید دیگه سائلی به شما مراجعه نمیکنه و حاضر نمیشه. بنابراین چیدن خرما و سایر محصولات در روز مطلوبه که انجام بشه تا اگر سائلی میاد کمکی درخواست میکنه انسان بهش بده. روایت شریف هم در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 379 وارد شده. روایت سومی داریم از سلیمان ابن صالح که از اصحاب امام صادق علیه السلامه، میگه به امام عرض کردم کمترین مقداری که باعث اسراف میشه چیه؟ حضرت فرمودن لباس آبرومند خودت رو برای کار بپوشی. این یکی از اشکالاته، یعنی لباس مهمانی، لباسی که میخوای جای بر آبرومند شو تو کاری که زود کثیف میشه و از بین میره بخوای بپوشی، این اسرافه، این حداقل اسرافه. دیگه چی؟ و باقی مانده ظرفت را بریزی. آب میخوری نصفشونه بقیش میریزی دور، نه پای درختی میریزی نه پای گیاهی میریزی نه باش کاری میکنی، اینم حداقل اسرافه. و خرما را بخوری و هسته آن را اینجا و آنجا بیاندازی، اینم حداقل اسرافه. حسه خرما ازش استفاده های متعددی میشه، میشه کاشتش، میشه نگه داشت و اون رو تبدیل به خمیر کرد و تبدیل به یه نوع قهوه مخصوص در قد حسه خرما و ممکن استفاده های متعددی دیگه. فرمود حداقل اسراف اینی که حسه خرما رو بخوری و حسش این بر اون بر بنازی. این روایت هم در کتاب کافی جلد 4 صفحه 56 وارد شده. خب بریم سراغ سبک زندگی قرآنی.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
یکی از موضوعاتی که فوق‌العاده مهمه در سبک زندگی قرآنی و اسلامی بحث اسرافه، پرهیز از اسراف و تبذیر. اساساً اسلام به شدت حساسه که فرنگ بین مردم جاری و ساری فرنگ قناعت و کفاف باشه. یکی از بزرگترین منکرات اسرافه، به شدت هم نهی شده. متأسفانه دور شدن مسلمان از فرهنگ اسلامی سبب شده که بلای مصرف‌گرایی، بلای اسراف در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی در میان مسلمان ها به شدت رایج باشه. پیامدهای تباه کننده هم داره. بلای جون اقتصاد اسراف، یعنی تجمل گرایی، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی از محصولهای اسرافه. بازداشتن جامعه اسلامی از حیات طیبه، این مهمترین چیزیست که اسراف به دنبال خودش داره. در سطح جهانی هم مسئله همینه. اسراف و زیاده روی و مصرف نادرست ممکنه بشر رو با کمبود مواجه کنه، در سطح منطقه باعث محرومیت بسیار از کشورها میشه و نسلهای بعدی رو محروم میکنه. لذاست که اسراف در بیان بزرگان دین به عنوان یک عیب ملی مطرح میشه، مصرف گرایی برای جامعه به عنوان بلا خونده میشه. این تعبیر در کلمات مقام معظم رهبری هم وجود داره. حالا میخوام ببینیم در قرآن کریم بحث اسراف با چه عرض و طولی مطرح شده. خداوند متعال در قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله چه بیانات زیبا و مهمی رو در این موضوع دارن. ببینید قرآن با اینکه کتاب قانون کلیه، اما اینقدر اسراف حساس و مهمه، درباره اسراف آیات متعدد و نکات مهمی رو مطرح میکنه که میتونه برای امروز ما و فردای ما فوق العاده راهگشا باشه. اولین آیه سوره اعراف آیه 31 ببینید، فرمود کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، بر شما حلال شده که بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. میدونید چرا؟ چون انه لا يحب المسرفين، خدا مسرفان رو دوست نداره. کسانی که اهل اسرافن، اهل ریخت و پاشن، اهل زیاده روی در بهره گیری از نعمتهای الهیان، اینا محبت الهی رو از دست میدن. میدونی کسی محبوب خدا نباشه رها میشه و معلومه عاقبتش چی میشه. ما بابت اسراف محبت الهی رو از دست میدیم. خدا دوست نداره انسانهایی که اسراف میکنن. خب سرمایه محبت الهی که نعمت بزرگیه از دست انسانهای مسرف میره. و میشه گفت هر کسی نعمت رو از دست بده، یعنی محبوب الهی نباشه، گرفتار عذاب میشه. لذا دوباره در سوره مبارک انعام همین آیات مورد بحث ما داشتیم که کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دوباره اینجا تعبیر لا يحب المسرفینه، یعنی مسرف محبت الهی رو از دست میده. کسی که خدا دوستش داشته باشه معلوم نیست چی میشه، اهل عذاب قطعی است. اینم انعام آیه 141.
و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
دومین اثر اسراف که در قرآن بهش اشاره شده عذاب دنیاییه. سوره زاریات آیه 33 و 34 ملاحظه بفرمایید. لنرسل علیهم حجارتا من طین مصومتا عند ربک للمسرفین. فرمود تا بارانی از سنگ گل بر اونها بفرستیم، سنگایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده. جالبه عذاب ویژه مسرفین دارند. بر اساس این آیه عذاب دنیوی و سنگباران گناهکاران از سوی ماموران الهی به ابرهه و حرمت شکنان مکه اختصاص نداره. انسانای مسرف هم به همون بلای مبتلا میشن که ابرهه و اصحاب فیل و حرمت شکنان کعبه و مکه مبتلا شدند. این چقدر سخت و خطرناکه. در آیه بعدم زندگی تلخ کسانی که خدا را به فراموشی سپردن رسما اعلام شده، سوره طه آیه 127. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخره اشد و ابقا. ما اینطوری جزا میدیم کسی که اسراف کنه و به آیات پروردگارش ایمان نیاره. البته که عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتره. لذا این آیه علاوه بر عذاب دنیوی به عذاب اخروی هم تهدید میکنه انسانهای مسرف رو. من اسرفه، کسی که اسراف کرده باشه. معلوم میشه خیلی قصه اسراف قصه پیچیده، سنگین، سخت و مبغوز حضرت حقه. یکی دیگه از آثار اسراف که در قرآن کریم صریحا بهش اشاره شده محرومیت از هدایت الهیه. آدمایی که اهل رخت و پاشن و زیاده روی میکنن در مصرف، هدایت الهی را دست میدن. هدایت ابتدایی و پاداش الهی نیاز به پیش‌زمینه داره. انسان مصرف این زمینه را دست میده، لذا از هدایت الهی محروم میشه. ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، سوره غافر آیه 28. خداوند مصرفان دروغگو رو هدایت نمی کنه. و چهارمین اثری که اسراف داره گمراه شدن و زلالته. قطعا وقتی انسان هدایت الهی را دست میده، عقوبت الهی به سراغش میاد و رو در این گمراهی تأیید و ماندگار میکنه. کذالک یضل الله من هو مصرف مرتاب، اینگونه خداوند هر اسرافکار تردید کننده ای رو گمراه میکنه. اینم سوره غافر آیه 34. و پنجمین اثر اسراف که در قرآن بهش اشاره شده اینی که خداوند میفرماید از مسرفان نباید اطاعت کرد. کسی که خودش گمراهه، هدایت الهی رو خدا از او گرفته، این نباید مطاع واقع شه. توجه جدی جامعه به این نکته خیلی مهمه. اگه خوب توجه کنیم باعث بشه که به اسرافکاران که هر روز تشریفات اسرافکارانی رو در جامعه مرسوم میکنن اقتدا نکنن و اونها رو الگوی خودشون قرار ندن. لذا صریحا در سوره شعرا آیه 151 فرمود فرمان مصرفان رو اطاعت نکنید، کار اونها رو توجه نکنید.
ولا تطيعوا امر المسرفين،
خصوصا کسانی که اهل تشریفات اسرافکاران هستن از مسئولین باشن، از حکرانان باشن، این عذابشون به مراتب سخت تره، چون اینها حکم الگو رو دارن بر جامعه. کسی که ترویج تشریفات میکنه در جامعه هم خودش مبتلا به عذاب میشه، هم جامعه ای رو و گروه زیادی از مردم رو مبتلا میکنه. و قطعا اون کسی که سنت سیئه تشریفات رو، تشریفات زیادی و اضافی و زیاده خوری و زیاده روی در بهره برداری از نعمت الهی رو پایگذاری میکنه، خودش که حتما اهل عذاب خواهد بود، در گناه بقیه‌ای که این کار رو خواهند کرد و الگو خواهند گرفت قطعا شریک خواهد بود. اصلا چیز عجیبتری عرض کنم خدمتون به عنوان نکته ششم، انسانهای مصرف برادران شیطانند. سوره اسراء 27-28 ملاحظه کنید.
و آت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
انسانی که از هدایت الهی محروم شد، دچار ضلالت شد، به شیطان نزدیک میشه، برادر و رفیق شیطان میشه. ازا فرمود ولا تو بذر تبذیرا، هرگز اسراف نکن، تبذیر نکن. چرا؟ چون ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، تبذیر کنندگان برادران شیطانن. و کان الشیطان لربی کفورا، و شیطان کفران نعمتهای پروردگارش کرده. نقل شده که کفار عرب خیلی از اموال خودشون رو برای ریاکاری و دیدن چشم مردم و یا سمعه، یعنی این که به گوش مردم برسه کارشون، خرج میکردن و برای یک وعده میهمانی شتران متعدد رو ذبح میکردن. همین چیزی که ما امروز در جهان عرب میبینیم، تا مردم اونها رو به سخاوت ستایش کنند. خداوند در این آیه اونها رو نکوهش میکنه که در تزیه مال همچون دیوها و شیاطین از گروه جن هستند و در واقع اینها برادران شیطان شمرده میشن. به همین جهتی که فرعون هم اسرافکار شمرده شده. اسراف شیوه فرعونی به حساب میاد. و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین، سوره یونس آیه 83. همه عالم بداند ان، همانا به راستی که فرعون در زمین برتری جویی داشت، لعال فی الارض، علو داشت در ارض، انه لمن المسرفین، به راستی که او از اسرافکاران بود. یعنی نماد اسراف در فرعون، حرکت‌های فرعونی، اسراف کنندگان کاری فرعونی دارن میکنند، کاری شیطانی دارن میکنند، برادر شیطانان، اخوان شیاطین. اسرافکاران محروم از هدایت الهی هن. محروم از همه نوع عنایت الهی هن. مبتلا به عذاب دنیا آخرت هن. اینا چیزهای ابتدایی و روشنی است که در قرآن کریم بیان شده. اساسا نکته کلیدی بگم در سوره غافر آیه 43 فرمود هلاکت سرانجام اسرافه، ان المسرفین هم اصحاب النار، انسان‌های اسرافگر به راستی که اهل آتشند. یعنی علاوه بر اون چه که بود، هلاکت مال اینهاست. و اهلکنا المسرفین، ما مسرفان رو هلاک کردیم، انبیای نهم. بدترین نوع هلاکت هم جهنمی شدنه. این آیت نشون میده که اسراف از گناهان کبیر است، چون یکی از تعریف‌های گناه کبیره اینه که خداوند در قرآن وعده عذاب بهش داده باشه. بله، حتما اسراف گناه کبیره‌ای که انسان را از محبوبیت درگاه الهی، هدایت خداوند محروم میکنه، به سمت ضلالت و گمراهی و فرعون صفتی نزدیک میکنه، انسان رو تحت ولایت شیطان قرار میده، نه ولایت شیطان که خودش شیطان میشه. و عذاب دنیوی و هلاکت ابدی در جهنم حتما سهم قطعی اهل اسرافه. ببینید چقدر سخت و دشواره؟ حالا اینقدر راحت ما در آب اسراف کنیم، در برق اسراف کنیم، در نان اسراف کنیم، در این همه نعمتی که ما داده شده اسراف کنیم و اینها، یک تصمیم غلط یک مسئول اقتصادی میلیاردها تومان از بیت المال رو دچار اسراف میکنه، یک تصمیم بیجهت یک رئیس یک سازمان میتونه اموال زیادی و امکانات فراوانی رو نابود کنه. اینا بسیار خطرناکه، باز خیلی مراقب باشیم. و البته که برنامه ریزی نکردن یک مادر در داخل خانه میتونه سهم زیادی از غذاها رو در حقیقت دوچار اسراف کنه و دوچار ریخت و پاش اضافی و زیادی و به دور ریختن چیزهایی که محرومین به شدت بهش محتاجند. اسراف و خطراتی که داره فراوانه که ما دیگه نمیرسیم راجبش صحبت کنیم. ای کاش میشد میگفتیم، ولی اشاره میکنم که گفتیم انسانی که مصرفه مبغوض الهیه، یعنی خداوند بغضش متوجه انسانهای مصرفه. این در روایت وارد شده. دور شدن از اصلاح نفس. علی علیه السلام فرمود ویح المصرف، وای بر انسان اسرافگر، چقدر از مصلحت نفسش و جبران امرش به دوره، اصلاح نفس نمیتونه بکنه. اساسا اسراف عزیزان ریشه فقره. علی علیه السلام فرمودن عامل فقر و نداری اسرافه، سبب الفقره الاسراف. امام صادق جای دیگه فرمودن که ضمانت میکنن برای کسی که میانه روی کنه فقیر نشه. لذا مؤثرترین راه برای جلوگیری از اسراف عزیزان راه اعتدال و میانه رویه. تعالیم اسلام هم همین رو میخواد. ولو عده شعار اعتدال میدن ولی رفتار مصرفانه دارن. نه، شعار اعتدال همراه با عمل به میانه روی و اعتدال. لذا فرمود امام علی علیه السلام اذا اراد الله به عبد خیرن الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف. چقدر روایت زیباییست. هرگاه خداوند خیر بنده ای رو اراده کنه به او میانه روی و نیکو تدبیر کردن رو الهام میکنه و از سوء تدبیر و اسراف دورش میکنه. خدایا ما رو از اسراف دور کن. خدایا به ما الهام کن حسن تدبیر رو. خدای لحظه ما رو مبتلا به اسراف تبذیر مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا و اجعله شاهدا لنا یا ربنا.
شنوندگان ارجمند و عزادار رادیو قرآن، امیدواریم که توسلات شما در این ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام مقبول آستان حضرت حق قرار بگیره. انشاءالله هر جا که هستید از شما خوبان التماس دعای خیر داریم. بنده و همکارانمو در اتاق فرمان در پخش رادیو قرآن از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. روز بسیار بزرگی است، روز 23 ماه مبارک رمضان هست. لیلة القدر رو پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که بهترین مقدرات برای شما رقم خورده باشه. این رو از نای جانم عرض میکنم، شمایی که عاشق قرآن کریم هستید و امروز هم که روزه دار و باز هم طاعتتون مقبول آستان حضرت حق باشه انشاءالله. بله، ما از پخش رادیو قرآن در محضر شما هستیم و اینک ارتباط زنده و مستقیم برقرار کردیم با میدان آیینی امام حسین علیه السلام در برنامه زنده و مستقیم بر آستان جانان ویژه افطار. بشنوید و التماس دعا.
خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه،
خبر آمد،
خبر،
خبری در راه،
خبر آمد،
خبر در راه،
خبر، خبر عفو عمومی حضرت رحمان.
گرم آیه‌های قرآن،
جشن نجات و بندگی اهل ایمان. سلام بر تو،
سلام بر تو ای
رمضان،
رمضان،
شهر رمضان الذی انزل فی القرآن بينات من الوحي.
آمدی و بیدارمان کردی،
بیدارمان کردی،
دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی،
امیدوارمان کردی،
امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش،
به مهربانی و
مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش،
به نیایش،
و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و
اجابت و
خواهش،
خواهش.
میهمان تو ایم ای رمضان،
ای رمضان،
در روزهای نزول قرآن،
نزول قرآن،
بر سفره‌های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جان،
بر آستان جان،
بر آستان جان،
بر آستان جان،
بر آستان جانان،
بر آستان جانان،
بر آستان جانان.
الله یا ربی تقبل توبتنا،
الله
یا ربی واغفر زلتنا،
الله
وتعطف عن خطيئتنا، الله
يا ربي تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف عن خطيئتنا،
الله
يا ربي تقبل توبتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا،
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
علي علي علی خدا و خدا خدای علی، علی علی خدا و خدا خدای علی، شکافت خانه خود را خدا برای علی. تنین لحظه معراج هم گواهی داد، تنین لحظه معراج هم گواهی داد، فقط خداست که می بارد از صدای علی. به سوی فاطمه محراب غرق پرواز است، به سوی فاطمه محراب غرق پرواز است، گرفته است خدایا مگر دعای علی. از این به بعد خدایا برای ایتامش بخوان دعای سحر را خودت به جای علی. آغاز میکنم سخنم را به نام تو علی جان، باید غزل نوشت جواب سلام تو، با بوی گل نوشته ای این نامه را، مگر بوی گلاب میشنوم از سلام تو. با نام خدای مهربان و بهترین سلام ها در 23 رمضان به همه شما عزاداران و روزداران و عاشقان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. قبول بشه طاعات و عبادات شما، مناجات های شما در شب قدری که بر ما گذشت و عزاداری های شما برای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. این بر آستان جانان هست که میشنوید، اینجا میدان آینی امام حسین علیه السلام و ویژه برنامه لحظه های ناب و نورانی افطار که تقدیم شما شنوندگان خوب بی‌نظیر و با معرفت رادیو قرآن میشه. اما اجازه بدید در ابتدای برنامه صدان یاقوت رو با هم بشنویم و هدیه بکنیم به نونهالان و نوگلان کشور عزیزمون. با هم بشنویم و همچنان با بر آستان جانان با ما همراه باشید.
خب ایمان به یه بازی دیگه کنیم.
چه بازی ریحانه نام تو کنم؟
من چشم میزنم تو برو قایم شو.
باشه باشه
تو نگاه کنیم، میشمارم و حواست باشه.
این من نگاه نکنیم،
باشه
برو قایم میشم.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100.
دانه یا گول.